ساعت 8 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه یکشنبه 21 آبان 1402 تقدیم شما میشود. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. در ادامه تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان صبح یکشنبه، مقام‌های حوزه درمانی اسرائیل گفتند دست کم 6 تن در اثر اصابت راکت به منطقه‌ای در شمال این کشور زخمی شدند و حال یکی از مجروحان وخیم است. تصاویری نیست از آتش گرفتن چند اتومبیل و تخریب یک جاده منتشر شده است. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند ارتش این کشور در واکنش اقدام به آتشباری زمینی و هوایی کرده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، روز شنبه در یک سخنرانی گفت سازمانش اقدامات علیه اسرائیل را افزایش خواهد داد. اسرائیل در مورد هر گونه اقدام از سوی حزب الله هشدار داده و گفته بهایش را لبنان خواهد پرداخت. مشاور امنیت ملی آمریکا یک شنبه در گفتگو با شبکه CBS گفت که موضوع ایران در دستور کار مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا قرار دارد. جیک سالیوان تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران و همچنین تهدیدی که ایران برای ثبات منطقه و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ایجاد می‌کند، قطعاً در دستور کار نشست چهارشنبه آینده جو بایدن با رئیس جمهوری چین خواهد بود. این مقام کاخ سفید در عین حال تصریح کرد که رئیس جمهوری آمریکا مصمم است پیوندهای نظامی میان ایالات متحده و چین را دوباره برقرار کند. مشاور امنیت ملی آمریکا در این مصاحبه همچنین گفت که آمریکا سالهای پیش تحریم‌هایی را علیه فروش نفت ایران اعمال کرده و در دولت جو بایدن تعداد و نوع تحریم‌ها بیشتر نیز شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که از توافق با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در راستای تشدید فشار دیپلماتیک بر اسرائیل برای توقف حمله به غزه خبر داده است. آقای اردوغان این اظهارات را یک روز پس از دیدار با رئیس جمهوری ایران در نشست مشترک سران اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی در ریاض بیان کرد. رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که ابراهیم رئیسی 7 آذر ماه به ترکیه سفر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان از سرسخت‌ترین منتقدان اسرائیل بعد از آغاز جنگ این کشور با گروه افراطی حماس بوده و در نشست ریاض در روز شنبه هم به تندی به اسرائیل حمله کرد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه گفت که بیش از 1000 نفر از جمله 300 کودک در فهرست افرادی قرار دارند که باید نوار غزه را تخلیه کنند. او در گفتگو با مجری یک برنامه تلویزیونی در روسیه گفت که بیش از 1000 نفر نام خود را برای تخلیه در این فهرست قرار دادند که اتباع روسیه نیست در میان آنها. روز یکشنبه در حدود 800 نفر از اتباع خارجی و فلسطینی‌های دو تابعیتی از طریق گذرگاه رفح از نوار غزه خارج و وارد مصر شدند. آنگونه که مقام‌های مرزی مصر به خبرگزاری آلمان گفتند، از زمان بازگشایی گذرگاه رفح 10 روز پیش تا کنون در حدود 2700 نفر از طریق این گذرگاه از نوار غزه خارج شدند. در حالی که درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان شفای غزه ادامه دارد، یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت مسیری بین این بیمارستان و جاده اصلی به سمت جنوب نوار غزه باز شده است. اوخای آدرایی در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق با اشاره به برقراری یک وقفه 4 ساعته دیگر بین 8 صبح تا 12 ظهر به وقت محلی در اطراف جبالیا از غیر نظامیان خواسته که با استفاده از این فرصت راهی مناطق امن‌تر در جنوب شوند. پیشتر مقام‌های سازمان بهداشت با پوزش سازمان جهانی بهداشت از قطع شدن ارتباطشان با بیمارستان شفا خبر داده و به شدت از وضعیت این بیمارستان ابراز نگرانی کرده بودند. اسرائیل می‌گوید گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، از غیر نظامیان و بیمارستان‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 8 شب به وقت تهران. واکنشا به رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس، منتقدان از خالص‌سازی جدید حاکمیت سخن میگویند. ادامه راهپیمایی‌ها در برخی از شهرهای مهم جهان در حمایت از فلسطین و آتش‌بس در غزه. و انتقاد جامعه یهودیان از اظهارات رئیس جمهوری فرانسه درباره جنگ اسرائیل و حماس. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 رادیو فردا. واکنش برخی نمایندگان مجلس در ایران به رد صلاحیتشان توسط هیئت‌های اجرایی برای نامزدی در انتخابات مجلس 12 همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها در ایران دست کم صلاحیت 25 نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی رد شده است. این در حالی است که بسیاری از این افراد در دوره کنونی و یا در چند دوره پیش هم نماینده مجلس بودند. نخست گزارش همکارم مهدی بیگی رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک روزنامه‌نگار سیاسی صحبت کردیم.
تقریبا از ظهر جمعه تا ظهر امروز یک شنبه اسامی دست کم 25 نفر از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی منتشر شده. در برخی استانها و شهرها گاه نیم یا تمام نمایندگان رد صلاحیت شدند. به گفته برخی نمایندگان، هیئت‌های اجرایی در رد صلاحیتشان به بندها و تبصره‌های مواد 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی استناد کردند. بند 1 این ماده بر اعتقاد و الزام عملی به اسلام، بند 2 بر التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و بند 4 هم بر ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان شرایط لازم برای نامزدی داوطلبان تأکید دارد. برخی از نمایندگان مثل جلیل مختار نماینده آبادان هم گفتند که بدون هیچ توضیحی رد صلاحیت شدند. صلاحیت داوطلبانه نمایندگی مجلس در جمهوری اسلامی ابتدا در هیئت‌های اجرایی و بعد در شورای نگهبان بررسی می‌شود. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفته رد یا تأیید صلاحیت‌ها نهایی نیست و افراد فرصت اعتراض دارند و به گفته او در این باره نباید زود هنگام اظهار نظر کرد. برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده طی ماه‌های گذشته مواضعی انتقادی علیه عملکرد حکومت در مورد مسائل مختلف از جمله برخوردهای امنیتی با مسئله حجاب داشتند. این انتقاد مسعود پزشکیان نماینده تبریز به طرح موسوم به صیانت از حریم حجاب و عفاف.
40 سال روشی رو انتخاب کردیم که مردم مثلا با حجاب بشن، روز به روز دارن بدتر میشن، دست از این راه غلطمون هم ور نمیداریم.
برخی دیگر در مورد فساد مالی و راندخاری در ساختار حکومت افشاگری هایی کرده بودند. از جمله احمد علیرضا بیگی که اتهام پرداخت رشوه و خودروهای شاسی بلند به عده‌ای از نمایندگان مجلس برای پس گرفتن امضایشان در طرح استیضاح وزیر سمت را مطرح کرده بود. این توضیح احمد علیرضا بیگی در مورد این ادعا.
مردم به مستندات مدنی که دست پیدا کردم که حکایت از این میکنه یک واگذاری های صورت پذیرفته. این واگذاری خود رو در اسناء برگزاری جلسات استیضاح وزیر سمت اتفاق افتاده.
برخی دیگر از نمایندگان هم به نظر می رسد به خاطر انتقاد از عملکرد دولت رد صلاحیت شدند. از جمله جلال محمودزاده نماینده مهاباد که در مجلس این گونه از عملکرد ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتیش انتقاد کرده بود.
افزایش رویکرد امنیتی قضایی در بدنه دولت به جای رویکرد سیاسی و اجرایی در رابطه با شعار تولید سالانه 1 میلیون مسکن نیز نه تنها محقق نشده، بلکه قیمت مسکن به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نموده، به طوری که آرزوی خانه‌دار شدن مردم به آرزوی تأمین رهن مسکن تنزل پیدا کرده است.
حکومت میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس 11 را 42% اعلام کرده بود، آماری که نسبت به مجلس 6 کاهشی 25% را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی نگران است که مشارکت مردم در انتخابات آتی مجلس که قرار است اسفند ماه برگزار شود از این هم پایین‌تر بیاید. با این حال با توجه به اسامی نمایندگانی که تاکنون رد صلاحیتشان از طرف هیئت‌های اجرایی اعلام شده، برخی تحلیلگران معتقدند که حکومت در پی تصفیه و یک دست کردن بیشتر مجلس برای دوره 12 است. برخی تحلیلگران هم رد صلاحیت‌ها را طرح حکومت برای داغ کردن تنور انتخابات دانستند. تنوری که با توجه به واکنش سرد و بی‌تفاوت بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به رد صلاحیت نمایندگان، به این سادگی‌ها گرم نخواهد شد.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود. همونطور که در این گزارش شنیدید، اقدام هیئت‌های اجرایی انتخابات در رد صلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات مجلس با اعتراض‌های زیادی از سوی مقامات فعلی و پیشین و حتی رسانه‌ها در داخل ایران روبرو شده و دست کم 25 نماینده کنونی مجلس که 4 تن از آنها زن هستند رد صلاحیت شدند. در همین زمینه با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ونکوور کانادا، گفتگو کردم و نخست از او درباره تفاوت رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات رو نسبت به دوره‌های پیشین پرسیدم.
اتفاقی که این دفعه افتاده در اشل کوچیکتر ما توی دوره‌های قبل هم می‌دیدیم این اتفاق رو، ولی خب رد صلاحیت گسترده تو همون مرحله اول و از طریق هیئت‌های اجرایی داره اتفاق می‌افته. با توجه به اتفاقاتی که تو دوره ابراهیم رئیسی رخ داده، با حذف و احضارهایی که صورت گرفته تو حوزه وزارت علوم و جاهای مختلف، ما می‌بینیم که چندان بعید نیست که با مخالفینش اینجوری برخورد کنه. هرچند تو دوره های گذشته هم ما مشابه این اتفاق رو شاید به صورت خیلی کوچکتر می‌دیدیم، ولی باعث تعجب برای اصولگرایان بود، برای بخشی از اصولگرایان که انتقاداتی از جنس اصولگرایی هم نپذیرفت دولت ابراهیم رئیسی و هیئت‌های اجرایی.
آقای نادرپور، این گزاره یک دست‌سازی و خالص‌سازی حاکمیت مدت هاست که در این ادبیات سیاسی داخل ایران داره بهش اشاره میشه. به نظر میرسه که ظاهراً در این دوره از انتخابات اجرای این خالص‌سازی به هیئت‌های اجرایی با محوریت وزارت کشور سپرده شده. تازه هنوز شورای نگهبان کارش رو شروع نکرده. آیا میشه گفت که یک تقسیم کاری بین این دو نهاد صورت گرفته؟
ممکنه اینطوری باشه که حالا صحبت هم شده باشه و تقسیم وظیفه شده باشه، ولی حالا بعضیا هم این وسط معتقدن که شورای نگهبان ممکنه به عنوان یک پلیس خوب ظاهر بشه توی میدون و بیاد یه سری آدم‌ها رو برگردونه، ولی خب واقعیت امر رو که نگاه کنی می‌بینیم که عملاً افرادی که کاندید شدن از جنسی نیستن که باز هم باعث بشه تایید صلاحیتشون مردم رو پای صندوق‌های رأی بکشونه. با توجه به آماری که ما توی انتخابات‌های گذشته داشتیم می‌دیدیم، این کمی بعید به نظر می‌رسه که مردم با مثلا پلیس خوب شدن شورای نگهبان به میدون برگردن. به هر حال از اول انقلاب ملی مذهبی ها هست شدن، مجاهدین، گروه های چپ، گروه های مختلف همینجوری هست شدن، تا اینکه ما انتخاباتی رو توی جمهوری اسلامی داشتیم که مثلا تک حزبی بود، فقط از حزب جمهوری اسلامی نامزد داشتن برای شرکت در انتخابات. الان هم داره همون اتفاق تکرار میشه، بعدها با اصلاح طلبان رخ داد این اتفاق و الان هم به جریان اصولگرایی رسیده و اون جریان داره چند پاره میشه و بخشی از اصولگرایان دارن حذف میشن از این چرخه امن نظام که با توجه به روندی که تا این سال‌ها دیدیم به نظر طبیعی میرسه و جمهوری اسلامی روند تا جایی که بتونه ادامه میده.
آقای نادرپور، به همین محذوفین از چرخه انقلاب اشاره کردید. این رد صلاحیت هم الان داره در حالی صورت میگیره که خب به گفته شما قبلا هم بوده و خیلی چیز جدیدی نیست. پس این اعتراضی که الان در داخل ایران داره صورت میگیره به چه هست؟
طبیعتاً طی چند وقت گذشته ما خبرهایی رو میشنیدیم از اینکه چراغ سبز نشان داده شده از سوی جریاناتی، مثلا جریانات اصلاح طلب، و اونها با توجه به این چراغ سبز بخششون اومدن و ثبت نام کردن. این اعتراضا میتونه از اون دست باشه، یا هنوز شوکه برانگیز این رد صلاحیت برای بخش بزرگ از جریان اصولگرایی. جریان اصولگرایی شاید براش نو باشه یا همچین اتفاقی و طبیعیه که واکنش شاید داشته باشه، ولی خب ما باز هم بخوایم مقایسه کنیم این دوره رو با دوره‌های گذشته، باز به اتفاق عجیب و غریبی نمیخوریم. ما رد صلاحیت‌هایی داشتیم که خیلی عجیب‌تر بود، واقعا تو جامعه واکنش بزرگی داشت. مثلا رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی فکر نکنم بزرگتر از اون اتفاق بیفته واسه جامعه که بتونه واکنش بده. در نتیجه زیاد تو بطن جامعه من نمیتونم ببینم اینم نشونه ای که این اتفاق داره یک اعتراضی رو به همراه خودش داره یا جامعه شوکه شده باشه از این اتفاق، نه، بخشی از حاکمیت هستن که حالا واکنش‌هایی هم که نشون میدن واکنش‌های رادیکالی هم نیست.
آقای نادرپور، آیا در حال حاضر میشه یک الگوی مشخصی رو درباره رد صلاحیت شدگان ترسیم کرد؟ چرا که در بین نمایندگان مجلسی که رد صلاحیت شدن تنها اصلاح طلبان نبودن و شامل اصولگرایان هم شده.
و حالا بر اساس اخباری که میاد بیرون و نگاهی که میکنیم به گزینه‌ها، اگر گزینه‌های اصلاح طلب رو بخوایم حالا حذف کنیم که بیش از این در انتخابات‌های گذشته هم حذف شدن، مخالفت با دولت یا انتقاد به دولت و هم چنین مخالفت با طرح صیانت مواردی بوده که مشترک بوده در بین کسایی که رد صلاحیت شدن، یعنی دولت در درجه اول مخالفین خودش رد کرده و بعد هم طرح صیانت و طرح حجاب رو یک معیاری قرار داده تا بتونه علق کنه افرادی که حضور دارن توی مجلس رو. فکر میکنم تو این حوزه باشه بیشتر نقطه مشترک افراد حذف شده.
گفتگویی بود با احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ونکوور کانادا، درباره موضوع رد صلاحیت‌های این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی روز شنبه دیروز در اجلاسی در شهر ریاض پایتخت عربستان خواستار توقف فوری عملیات نظامی در غزه شدند و اسرائیل را مسئول جنایات علیه فلسطینی ها معرفی کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم در این اجلاس شرکت کرد و در سخنرانی خواستار مراجعه به آرای مردم فلسطین برای تعیین سرنوشتشان شد، نکته‌ای که در بیانیه پایانی این نشست هیچ اشاره‌ای به آن نشد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
حوالی ظهر روز شنبه 20 آبان، ابراهیم رئیسی با یک چفیه فلسطینی بردوش وارد فرودگاه ریاض شد تا در نشست مشترک سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب شرکت کند. چفیه‌ای که در ایران به یکی از حاشیه‌های جدی سفر ابراهیم رئیسی تبدیل شد، در حالی که برخی از فعالان سیاسی جناح اصولگرا معتقد بودند که این چفیه نه به دلیل حمایت ایران از حماس بلکه نماد احترام به قاسم سلیمانی است، گروه دیگری آن را یک بیانیه سیاسی زودهنگام می‌دانستند، بیانیه‌ای که خیلی زود رنگ باخت. در عکس دست جمعی رهبران حاضر در اجلاس، ابراهیم رئیسی چفیه نداشت و در بیانیه پایانی ایران بدون هیچ قید و شرطی ایده راه حل دو کشور برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین را پذیرفت، در حالی که تونس و عراق در پایان بیانیه مشترک تحفظ خود را نسبت به برخی مفاد متن بیانیه مکتوب کردند. یک روز بعد از امضای این بیانیه از سوی ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اعلام کرد که تحفظ خود را نسبت به برخی از مواد به دبیرخانه اجلاس ارسال خواهد کرد. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد تأثیر این سفر در جایگاه داخلی و بین المللی ابراهیم رئیسی میگوید:
ببینید، از دیشب تا حالا بسیاری از تحلیلگران منطقه دارن میگن این اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی تأثیر ویژه‌ای بر معادلات جنگ نداره، بیشتر برای حفظ پرنسیپ برگزار شده و پاسخگویی به توقعات افکار عمومی خود جوامع اسلامی این 57 کشور عربی و اسلامی که شرکت کردند در این اجلاس. اما ابراهیم رئیسی حضورش یک تفاوت داره با اون 56 کشور دیگری که در این اجلاس شرکت کردن. تفاوتش هم اینه: اگر برای سران اون کشورها برگزاری این اجلاس هیچ تأثیری بر معادلات جنگ نداشت، حداقل تأثیری بر پرستیژ خودشون برای مردم خودشون داشت که بگم ما یه کاری کردیم برای فلسطین. اما حضور ابراهیم رئیسی حتی این رو هم برای مردم ایران نداشت، به خاطر اینکه به گواهی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های میدانی روزنامه‌نگاران، فضای عمومی جامعه ایرانی ذهنیت متفاوتی درباره آنچه که در فلسطین و اسرائیل امروز برای اتفاق می‌افته داره، احساس متفاوتی داره و از قضا جمهوری اسلامی رو از مقصران این جنگ می‌دونه. بنابراین حضور ابراهیم رئیسی در این اجلاس نه تنها دستاوردی برای جنگ نداشت، دستاوردی در داخل هم نداشت. یعنی اگر اون 56 کشور حداقل برای جامعه خودشون یه دستاوردی داشتند از این اجلاس، رئیسی همین رو هم نداشت. بیهوده رفت و بیهوده برگشت.
ابراهیم رئیسی در حالی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود به ریاض سفر کرد که آخرین بار محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در سال 1391 برای شرکت در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی به عربستان رفته بود. سال 1393 و در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد رابطه بین دو کشور کاملا تیره و تار شد و روز شنبه پس از 11 سال رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی سفر کرد، سفری که واکنش‌های گسترده در فضای مجازی و روزنامه‌های رسمی کشور به دنبال داشت. روزنامه سازندگی عکس دیدار بن سلمان و رئیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد همنشینی در حجاز. دنیای اقتصاد نوشت دیدار پس از 11 سال، اما تیتر روزنامه اصولگرای وطن امروز متفاوت بود. این روزنامه با حذف ابراهیم رئیسی از یک عکس گروهی تصویری از محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان، محمود عباس، ملک عبدالله و السیسی را در صفحه نخست منتشر کرد و تیتر زد خیانت.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکف تتغت خنید نگت مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
اما در بسیاری از شهرهای مهم جهان مردم در حمایت از فلسطین راهپیمایی کرده و خواستار آتش‌بس در غزه از سوی اسرائیل شدند. با این حال در ایران با توجه به حمایت‌های علنی و آشکار حکومت جمهوری اسلامی از فلسطین و حماس، ما هنوز از سوی مردم شاهد هیچ گونه راهپیمایی اعتراضی در حمایت از فلسطین نیستیم. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان گفتگو کرده.
این داستان از قضا سکنگ بن صفرا فزود هست. در کشورهای دنیا بخشی از مردم به دلایل حقوق بشری به وضعیت مردم فلسطین توجه میکنند، در حالی که در ایران فکر میکنم ما شاهد این هستیم که تنها کشوری است که ما در شعار مرگ بر فلسطین میشنویم. خوب یا بد شما ویدیوهایی که وایرال شده این بوده یادتون بیاد در استادیوم فوتبال در دبیرستان معلمی که بچه‌ها رو تنبیه می‌کرد که چرا حاضر نیستن بگن مرگ بر اسرائیل مرگ بر آمریکا، روی پرچم راه نمی‌رفتن. و در ایران شما یک موج مقاومت بسیار بزرگ مردمی علیه فلسطین و به نفع اسرائیل می‌بینید. داستان این است که در دنیا عرض کردم به مسئله فلسطین حقوق بشری است، در ایران اسم رمز تروریسم استبداد و فساد مالی هست. یعنی کوچک یا بزرگ میدونن جمهوری اسلامی به نام مردم فلسطین یه ساختار بزرگ تروریستی درست کرده. گروهایی که به اسم گروه فلسطینی حمایت میکنه هیچ کدومشون گروه های میانه رو تحصیل کرده شهروند نیستن، همشون سلاح به دست میلیشیا و اهل ترور هستن، بسیار ایدئولوژیک هستن. و در ایران یک شبکه بسیار بزرگ فساد مالی درست شده به اسم مثلا مبارزه با اسرائیل. هم نوار صوتی عزیز جعفری و آقای صادق که منتشر شده خب خیلی روشن شما میشنوید که آقای خامنه‌ای گفته 90% سود این شرکت‌های مالی وابسته به سپاه رو بدید به قاسم سلیمانی. برای در ایران اگر شما میبینید مخالفت میکنن مردم به شدت، بیشتر ناشی از این هست که فلسطین رو ابزار و سنگر یک حکومت استبدادی علیه خودشون میدانند.
آقای مهدوی‌آزاد، سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و روندی که طی کرده در قبال موضع‌گیری که در منطقه داره چه عواملی رو در پی داشته که این چنین در واقع بی‌اعتنایی رو ما از سوی مردم نسبت به مسئله فلسطین در غزه می‌بینیم؟
حدود 34 سال پیش که انقلاب شد بر اساس آمار معتبر بین المللی درآمد سرانه ایرانی ها چیزی بوده 500 تا 700 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، همین میزان از مالزی بالاتر بود، از بسیاری از این کشورها بالاتر بود. توی این حدود 50 سال کمتر از 5 دهه تمام کشورهای دنیا پیشرفت کردن و بالا رفتن و بالا رفتن و ایران به جایی رسیده، ایرانی که 45 سال پیش درآمد سرانه 13 برابر چین بود، به جایی رسیده که الان آرزوی مردم ایران هست که یه دونه تلویزیون از کره جنوبی داشته باشن، یه گوشی تلفن از کره جنوبی از سامسونگ مثلا داشته باشن، یا پسرشون دخترشون رو بفرستن یه کشوری درس بخونه. به همین سادگی دلیل این افول، دلیل این سقوط اقتصاد ایران و تمدن ایران فقط ناکارآمدی روحانیون نیست، فقط فساد مالی نیست، یه اشتباه بزرگ، یک انحراف بزرگ در سیاست خارجی است به نام اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی. شما می‌بینید بسیاری از این موارد مربوط مثلا به ضد اسرائیل ضد آمریکا در اساس در کل خودش در جمهوری اسلامی دچار تناقض میشه. از جمله همین اخیراً ایران در سازمان ملل تعهدنامه‌ای رأی داد که مثلا علیه اسرائیل، ولی توش خیلی راحت راهکار دو دولتی دو کشوری رو به رسمیت شناخته، با اینکه جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسه. یاسر عرفات رفت با اسرائیل مذاکره کرد، صاف فتح ناب و نهاد اصلی مردم فلسطین و جنبش‌های مبارز فلسطینی بودن. علی خامنه‌ای بهشون گفت یاسر عرفات هم احمق بود و هم خائن. ایران خودش رو به ظاهر دایه‌دار دونسته. این انحراف باعث شده که میلیاردها دلار، صدها میلیارد دلار به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم اقتصاد ایران، مردم ایران از دست بدن. الان صحبت میکنیم ایران یکی از فقیرترین کشورهای دنیا، صدها تو خاورمیانه با شرایط بسیار بسیار بسته و منحصر به فرد. بنابراین میخوام بگم که الان که به داستان نگاه میکنیم، این انحراف، این چیزی که به نام سیاست خارجی یا گروه های مقاومت درست کردن، فقط باعث تروریسم نشده، فقط باعث فساد بزرگ نشده، فقط باعث این نشده که ایران هر جای مبارزه به اصطلاح برسونه، در سوریه دخالت کنه، در اوکراین دخالت کنه، فقط باعث وابستگی مثلا به ولادیمیر پوتین نشده، بلکه تمدن و اقتصاد ایران رو مجموعا نابود کرده.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره واکنش‌ها در ایران به موضوع جنگ حماس و اسرائیل. این موضوع رو همچنان پی می‌گیریم. سخنان رئیس جمهوری فرانسه هم در مورد اقدامات جنگی اسرائیل در غزه انتقادات بسیاری را در جامعه یهودی و خود اسرائیل در پی داشته و در جامعه یهودیان آمریکا از امانوئل مکرون خواسته شده تا با تجدید نظر در اظهاراتش تایید کنه که مسئولیت آسیب به غیر نظامیان غزه بر عهده گروه افراطی حماس بوده. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
در پی دعوت امانوئل مکرون برای برقراری آتش‌بس در غزه و درخواست او برای پیشگیری از کشته شدن غیر نظامیان، کمیته آمریکایی‌های یهودی با انتقاد از گفته‌های رئیس جمهوری فرانسه از او خواست تا تصریح کند که مسئولیت کامل آسیب‌هایی که به غیر نظامیان در غزه وارد می‌شود بر عهده حماس است. AJC کمیته آمریکاییان یهودی می‌گوید نگران است که سخنان مکرون گسترش گفتارهای ضد اسرائیلی را در پی داشته باشد. گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر ماه به اسرائیل حمله کرد و دست کم 1200 تن را کشت. اسرائیل در واکنش حملاتی مداوم را به غزه انجام می‌دهد که به گفته مقامات وزارت بهداشت غزه تا کنون بیش از 11000 کشته بر جا گذاشته است. تشکیلات وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس اداره می‌شود. نام گروه افراطی حماس در سیاهه تروریستی ایالات متحده و اروپا قرار دارد. امانوئل مکرون از نخستین رؤسای جمهوری بود که در پی حمله حماس برای همبستگی با اسرائیل به این کشور سفر کرد. او اما جمعه پیشین در مصاحبه با رسانه بی بی سی گفت که در نتیجه اقدامات جنگی اسرائیل در غزه، زنان، کودکان و سالمندان هم کشته می شوند و باید راهکارهایی یافت تا غیر نظامی ها از دامنه جنگ دور نگه داشته شوند. به گفته کمیته آمریکاییان یهودی، گفته های امانوئل مکرون معتبر ساختن روایت هایی است که ممکن است به نسل کشی یهودیان و خالص سازی قومی منتهی شود. این کمیته یادآور شد که پشتیبانان حماس در سراسر گیتی و به ویژه در فرانسه مشابه چنین روایت‌هایی را به کار می‌گیرند، در حالی که در پیشینه خودشان آسیب رسانی و حتی کشتن یهودیان دیده می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پیشتر در واکنش به سخنان مکرون حماس را مسئول کشته شدن غیر نظامیان عنوان کرده بود. نتانیاهو با یادآوری اینکه اسرائیل از غیر نظامیان می‌خواهد تا مناطق جنگی را ترک کنند، گفت که حماس از رفتن مردم به مناطق امن جلوگیری و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. در پی بالا گرفتن انتقاد از سخنان امانوئل مکرون، یک منبع در کاخ ریاست جمهوری فرانسه گفت که مکرون هرگز نمی‌پندارد که نیروهای اسرائیلی آمدانه به غیر نظامی‌ها آسیب می‌زنند. در پی دامنه دار شدن موج یهودی ستیزی در اروپای این روزها، عصر یک شنبه 22 آبان ماه یک راهپیمایی در نکوهش یهودی ستیزی در پاریس برگزار می شود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
در اینجا به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.